بر قد کشیده از خاک تا خورشید، مثل الوند، مثل کوه سرافراز دماوند، سبزیش سبزی زندگی، دلش سفید مثل مهر و دوستی، و سرخیش به سرخی خون شهید.
در ادامه برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو، برنامه از تزویر تا ترور رو بشنوید.
او را رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت می‌خوانند.
ایران زخمی.
با تمام بی‌شرمی و وحشیانه دست به برادرکشی می‌زنند.
بهترین هتل ها رو صدام در اختیار سازمان گذاشته بود.
به نام خلق آمدند.
از تزویر تا ترور، داغ 17,000 شهید.
یک شبکه تلویزیونی در آمریکا از قول چند مقام این کشور گفته ترور متخصصان هسته‌ای ایران کار اسرائیل و سازمان مجاهدین خلق بوده.
Iranian opposition group, the Mujahideen e Khalq, or MEK as they're known, were moved out of Camp Liberty in Iraq.
اخیراً تعدادی از مقام‌های سابق آمریکایی خواستند که با شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق وارد مذاکره شوند.
سرایاس سلام، بیا بالا.
شهریار، اولش میخوام فقط بشنوی و بعد تصمیم بگیری که میخوای چه کنی. خب من و مامان تو عفت، یکی از دوستای صمیمیمون، با هم وارد سازمان مجاهدین شدیم. اون وقتا خیلی کلمون داغ بود. دقیقاً تب و تابش وقتی شروع شد که رجوی اومد عراق و صحبت این بود که باید اینجا کارایی رو میکردیم که سخت بود، اما برای ما نشدنی نبود. چون ایدئولوژی داشتیم، اونم مبارزه با امپریالیسم. ما اعتقاد داشتیم مردم اسیر حکومت جمهوری اسلامی شدن. یعنی اینطور برام تعریف میشد، تو جزوه ها، توی صوتایی که برامو میفرستادن، من و خیلی های دیگه میگفتیم ما میتونیم ایران آزاد کنیم.
خاله، مامانم چی شد؟ بابام؟
من تو همون برهه با امیر آشنا شدم، دانشجویی که خیلی کمکم کرد بمونم. راستش اگه امیر نبود شاید منم با شهناز رفته بودم. خیلی واسه امروز تمرین کردم که بهت بگم اگه مادرت رفت توی سازمان مجاهدین، با خواست خودش تو رو به من سپرد. اون گفت صبر کنم تا تو بزرگ بشی، تا تو بفهمی. وای چی دارم میگم. اون گفت صبر کن تا من برگردم. مامانت رفت، مرسادم تموم شد و خبری ازش نشد. ما نگران شدیم کشته شده باشه.
مامان میگفت با عشق میره تو سازمان.
عشق چی بود؟ شهناز 19 سالش بود و من 17 سالم. چه میفهمیدیم عشق و ایدئولوژی چیه؟ با معامله شدیم، بد جورم رکب خوردیم.
معامله به چی؟ مگه میشه این همه آدمو کشت و اسمشو گذاشت معامله؟ چقدر پول، چقدر دلار، چقدر حمایت که ارزش کشتن این همه آدمو داشته باشه؟
تو باور نمیکنی که ما چطور هر روز مرگ رویاهامونو میدیدیم. بیا ببین برای همچین روزی چقدر سند جمع کردم و بابت هر کدومشون چه شب و صبح گریه کردم. چون همیشه تو این عذابم که من چطور تونستم اینقدر احمق باشم و به این راحتی ببینم هموطنام کشته میشن و تازه تو میدون کی باشم؟ کنار دشمن. ما چند تا سوال بزرگ داشتیم. آخرش چی میشه؟ و اینکه هزینه های ما از کجا تامین میشه؟ سازمان هر کاری میخواست بکنه نشد نداشت. ما به سرتیممون هر چی لازم داشتیم میگفتیم، اون سری برامون جور میکرد. اما جرأت این پرسشو نداشتیم که تامین این تجهیزات از کجا میاد. سوال کردن همانا، عبور کردن از خط قرمزهای سازمانم همانا.
سیامک حاتمی آلوغاره 15 سال توی منافقین بوده.
ما اگه تو پتانگ که می‌خریم این پولاشو با زحمت خودمون و کمک‌های مردم نیروهای هوادار سازمانه که به ما میرسه. ما مفتی چیزی کسی بهمون نمیده. ذهنه رو به این سمت سوق میداد که سازمان از یک منبع خیلی قوی تغذیه میکنه به لحاظ مالی، اونم پشتیبانی خود همین نیروهای به قول معروف نیروهایی که کمک مالی بیرون کار میکنن، مثلا تو فرانسه هر جایی که هستن، این پول از اونجا میاد.
اسکار فرزین، عضو سابق مجاهدین خلق، مدت عضویت در سازمان 18 سال.
گفتم یه رجوی بارها تو نشسته میگفت، میگفتش که این سلاح ها و قرارگاهی که ما میگیریم مفتی نیست.
اونا تازه شروع کردن برای ظاهرسازی، گفتن به ما کمک هم بکنید، ما پول نداریم، جنگ، شرایط سخته. میخواستن رد گم کنن تا نگیم که این پول از کجا میاد، تا اصلا سوال نکنیم و نفهمیم.
مرجان ملک سید آبادی، جدا شده از سازمان.
من یه روز پدرمو ادام میکردن، یه روز مادرمو ادام میکردن، یه روز میگفتن دکترن، یه روز میگفتن مهندسن، واقعیتش که اصلا درستم بلد نبودم حرف بزنم. یعنی نه تنها من، خیلی دیگه اینجوری دروغ گفتن یاد گرفتیم از تو خود هلند، شروع کردیم دروغ گفتن. مثلا طوری برای مردم جا میزنن که جا، مثلا طوری که انگار مثلا تمام خرج و تمام این مثلا زرهی و هر چی که دارن توی ارتش با همین پول مالی اجتماعی، در حالی که اصلا اینطوری نیست. من کار کردم تو مالی اجتماعی، من میبینم با اون پولی که ما میگیم نیست بیشترش هم میسوزه، یا حالا بالاخره چکه طرف میره خونش فکر میکنه پشیمون میشه. با این کارا نمیشه تانک خرید، توپ خرید، من اینکه وابسته باشه به جایی که حتما هم هست.
اینا رو دیدی؟ حالا بریم سراغ فیلمایی که دقیقاً از توی اتاق جنگ بیرون اومده. اتاق جنگی که میگم یعنی اتاقی که دو طرفش ردهای اول جنگ علیه ایران بودن. اینجا سمت راستیا رو ببین، اینا عراقیان. چپی‌ها اما داوری، افشار و ابریشمچی.
یعنی تو نشستی که ما قبل از اینکه ما جدا بشیم میگفت که ما استقلال داریم، بعد آدمای وطن فروشی نیستیم، ما هیچ اطلاعاتی به نیروهای عراقی نمیدیم، هر کاری خودمون داریم می‌کنیم خودمونیم، هیچ رابطه ما با عراق نداریم.
خب مگه بده که کمک جمع کنه؟
اینا همه ظاهر بود. ببین تو این فیلم معامله کردنشون رو نگاه کن.
این اصلا شنیدنی نیست که. آها، زیرنویس شده، افسر سازمان اطلاعات و امنیت عراق.
در هر کیف 500,000 دینار عراقی داخل دو ساک است، در یک ساک 1,000,000 دینار و اون یکی هم 1,000,000 دلار.
حالا اینو در نظر بگیر که اون موقع هر دینار عراقی 3 دلار ارزش داشت، یعنی طبق این گفته ها تو این یه جلسه 4,000,000 دلار تحویل منافقا میشد. ببین این همه پول دادنا حتما در ازاش گزارشه گرونی هم داشته که حاضر میشدن اینطوری حمایت کنن. این حرکت توی 20 سال هر ماه تکرار میشد، ما ازش خبر نداشتیم. میدونی کی منافقا عزیزتر شدن؟
خب معلومه، وقتی رجوی رفت عراق. اینا رو میدونی توی مدت چقدر مرور کردن؟ این چی خاله، کامیونه؟
آره دیگه، طنازی عراقی ها واسه به دست آوردن دل منافقین اینقدر بالا بود که هر بار سعی میکردن معامله ها رو بالا و بالاتر ببرن تا اطلاعات بیشتری بگیرن.
کریم حقی از همراهان رجوی بوده به عراق.
چیزی که مورد سوال قرار میگیره برای سازمان، این مالیش از کجا تأمین میشه؟
چون این هزینه خیلی سرسامایل بود، چه برازه مثلا مخارج روزانه یا مثلا شوی اقتصادی خود و خوراک یا تجهیزات لوجستیک، خیلی هزینه خیلی سرسامایلی بود.
علی اکرامی جلوش نوشته چانه زنی رجوی.
بعد سر بعضی پولا خود رجوی چونه میگم یه کلمه این قد باشه، الان خیلی رئیس بود این کار شما این قد دادی، یعنی عملا مثلا میگفت
یه چیزایی. دکتر سرابندی میگفت که بعد همدستی رجوی با عراقی ها کلا عراق قوی تر شد. اینهاش
این اوج فشارهایی که به ایران اومد از زمان تو حوزه دفاع مقدس، از زمان حضور منافقین در عراق بود. هیچ وقت حساب کنید تا سال 64 همون اوایل سال 60 دست پیشو در جنگ داریم، اما از اون تاریخ دیگه تقریبا اصلا شده هوشیار میشه، میفهمه چیکار کنه. ایران به خاطر حضور عناصر سازمانی که خب هم از داخل کشور شمول اطلاعاتی قوی داشتن منتقل میکردن اطلاعات، و همین که نیروهای ارتش سازمان خب میتونستن به نوعی نیروهای ایرانی رو در گوشه کنار خطوط مرزی به خودشون مشغول کنن و عراق با فراغبال بیشتری برنامه های خودش رو پیش ببره. بعدها که صدام سقوط کرد، خب مصدر هستید که ساعتها نوار مکالمات ویدیویی ضبط شده بین سران سازمان و استخبارات عراق افشا شد. دولت یعنی
قسمت بعد حادثه اینجاست که اون دلار و دینارهایی که چشما رو کور کرده بود برای اینجا کاربرد داشت. ببینین و
چقدر ضعیف صداش خاله.
خب مال چندین سال پیشه، الان سال 95. منافقین هیچ وقت فکر نمی‌کردن عراقی ها تموم این مذاکرات رو ضبط کنن. به زیرنویسا دقت کن، ببین افسر اطلاعات عراق و نماینده سازمان منافقین به هم دیگه چی میگن.
آخرین اخبار و اطلاعاتی که از شما خواستیم قرار بود یک سری اطلاعات بیاورید.
ولی مسئله در مورد مجروحین ایرانه. وضع نظام در جنوب روز به روز بدتر میشه. اهواز ممنوع از مجروحینه. برای مداوای مجروحی یا انتقال به شهرها امکانات خیلی محدوده. دیروز جمع موجود به دسول اهواز رفته برای انتقال مجروحین. میخوان مجروحین رو به شهرهای مشهد، اصفهان، شیراز و تهران منتقل کنن، حتی در رشت و رومیه. دیروز نفرات ما از طریق شنود شنیدن که یک از پاسداران در لیسی میگفت اینجا محشر کبراست از تعداد مجروحان. محشر کبرا یعنی وضع بسیار خرابه. مثلا اهواز مملو از مجروحینه و امکاناتش در این خصوص بسیار محدود. روز نفرات ما از طریق شنود شنیدن که یکی از پاسداران در لیسی میگفت اینجا محشر کبراست از تعداد مجروحان. محشر کبرا یعنی وضع بسیار خرابه. مثلا اهواز مملو از مجروحینه و امکاناتش در این خصوص بسیار محدود.
ببین من یه روزی متنفر بودم از این که میشنیدم به ما میگن منافقین. حالا واقعا باور کردم وقتی اینجوری بچه ها رو لو میدن به جز منافق نمیشه اسم دیگه ای براشون به کار برد.
لشکر خشودی که باختران در منطقه حورالعظیم و حورالخویز مستقر شد. این لشکر در جریان جنگی اخیر شرکت نداشته ولی امروز گفتن برای عملیات آماده میشه. نمیدونیم این لشکر در همینجا به کار گرفته میشه یا جای دیگه. اگر تو همین منطقه بمونه نشون میده که عملیات اینجا خواهد بود. ما داریم این موضوع رو بررسی میکنیم. بعد از ظهر خبرش میرسه. در مسیر بندر خمینی و آبادان یعنی یک کیلومتر مانده به شهر، شمال بندر 300 متری جاده اصلی.
یه چیزی دکتر سرابندی برام فرستاده بود، میگفت تو شرایط سخت جنگی اینا اونقدر نامرد بودن که حتی جنسای خوراکی هم که برای ما ارسال میشد تو شرایط سخت تحریم‌هایی که آمریکا و کشورهای دیگه بعد از انقلاب برامون درست کردن اینا شنود میکردن و به عراقی‌ها میگفتن. کجا بود؟ آه سرابندی، کشتی گندم.
بعد اینکه صدام سقوط کرد و عراق به دست نیروهای انقلابی افتاد، این نوارها از توی سازمان اطلاعاتی عراق در اومد. خب منبع خیلی از کارهای بعدیش بود، خیلی از کارهایی که دارن انجام میدن. این گونه وسایل تو اون نوارها موجوده و بود. این کشتی حامل گندم سال 66 بود که تقریبا دیگه یک سال مونده به پایان جنگ. کشتی زمانی که وارد خلیج فارس میشه، سازمان میفهمه که این کشتی داره در مقصد یعنی اون موقع که قرار بود کشتی پهلو بگیره و وزارت بازرگانی این کشتی رو تحویل بگیره، اون موقع سازمان شنود میکنه که این کشتی وارد آبهای ایران قرار بشه. زمانی که وارد آبهای ایران میشه، قبل اینکه به بندری برسه، هواپیمای عراقی میزننش. فقط اینکه سازمان شنود کرده که این اتفاق داره میفته. زمانی بودی. خب ما به قول پایلوت نفت، صادرات نفتمون در خوزستان بود. خب خوزستان هم به دلیل نزدیکی به جبهه های جنگ دائما زیر موشکباران ارتش عراق قرار داشت و امکان صدور نفت از اونجا به ایران نبود. در یه مقطعی به خاطر فشاری که شد نفت و سوار تانکرها می‌کردن، از بوشهر منتقل می‌کردن به بندرعباس و از اونجا نفت رو صادر می‌کردیم که خب به نوعی هم دشمن متوجه نشه، یک پوششی باشه به این فعالیتمون و همین که از منطقه درگیری دور باشه. اینم متأسفانه بعد از چند وقت حالا اتفاق افتاد، توسط سازمان شناسایی شد، گرا داده شد به عراق که اتفاق بیفته. متأسفانه بسیار از این تانکرها رو تو جاده مسیر بوشهر به بندرعباس مثلا ارتش عراق اومد و هدف قرار داد، حالی که اصلا تو شهید عادی هیچ وقت ارتش عراق نمیتونست بفهمه که همچو اقدامی داره صورت میگیره و ایران به این صورت داره نفت خودش رو میتونه صادر کنه.
ببین ما دیر فهمیدیم که اصلا مجاهدین دنبال مردم نبودن، اونا میخواستن واسه خودشون مقام خلق کنن. حرفای داوری در مورد جزیره مجنون به بسیا نشون میده که اینا مجاهد بس بودن، نه مجاهدین خلق.
حکومت لوزان بیست نفر رو به جزیره مجنون میفرسته، زیرا شما هر روز اونجا رو میزدید و هر روز تعدادی کشته میشدن. حکومت افرادی رو میفرسته تا مثلا همیشه تعداد 500 نفر در جزیره باقی باشه، زیرا تعداد کشته شده ها جایگزین بشن و تعداد مشخصی باقی بمونن.
اصلا اون از دست این دکتر خورده به تو میپریم.
دکتر کیه؟
دکتر ننه صدام. میدونی دیگه داستان ننه صدام اینو دکتر مقاسه بچه شو مندازه. حالا من نمیدونم سرکشی ها، بعد دکتر راضیش میکنه بچه رو نگرداره. ما الان هرچی میکشیم از دکتر ننه صدام داریم میکشیم.
امروز 4/6/1989 یعنی سال 68 است. مبلغ 5 میلیون دینار از بودجه مجاهدین خلق که مربوط به تیر ماه است به شما تعلق میگیره. این پول حدود 7,500,000 دلار است. باقی مانده از بودجه سال 1986 یعنی 1365 شمسی 1,500,000 دینار که مانده سال قبل است تسویه شد.
وای این پولا کامیون میخواد که رد و بدل بشه.
اینا هاش تصویر رو پیدا کردم، ببین دارن پولا رو با کامیون جابجا میکنن، اینقدر حجم معاملاتشون بالاست.
این کیه؟ بهزاد علی‌شاهی از بچه های جدا شده از سازمان.
سندی هست که گویا از همین دولت سابق عراق اومده که به اصطلاح قرارداد سازمان مجاهدین با دولت عراق که تو قسمت مالیش جنبه تبلیغاتیش هست، جنبه نظامیش هست، جنبه مالیش هست، عملیات های ویژه هست، مقرهای سازمان هست، به همش پرداخته. اما در قسمت مالی نوشته به بیان مشکلات مالی پیشنهاد تخصیص 50,000 الی 100,000 تن نفت خام به صورت رایگان جهت صدور آن از طریق تجار.
در واقع کاری که مجاهدین میکردن فروش نفت عراق به طرق قاچاقی و عایداتی که از این قبیل داشتن.
تو باورت میشه مجاهدین حتی سهم نفتم داشتن؟ باور نمی کنی. اینو خیلی اعتراف کردن، یکیشونم کریم حقیه.
ما در نظر گرفتیم از طریق شما تعدادی موشک رو وارد ایران کنیم و به شهرهای مورد نظر ببریم که بعد از حمله هوایی ما بتونیم حمله های موفقیت آمیزی داشته باشیم. شما میتونین کمک کنید؟
متنفرم از این عباس داوری بیریشه و رز. ببین چجوری حاضر میشه جنگای شهری را بندازه برامون.
البته این کار سختیه و ما خیلی فکر کردیم، اما حاضریم حتما این کار رو انجام بدیم. فکر میکنم نیروهای ما برای این انتقال نیاز به آموزش داشته باشن تا بتونن عملیات رو موفقیت آمیز انجام بدن.
پس مادر من مادرم نبوده، اصلا مادر نبوده، اصلا ایرانی نبوده. نمیدونم چی بگم. مگه میشه یکی خانوادهش، وطنش، همه رو رها کنه و بره؟ نمیدونم. این روزا اینقدر از این اخبار شنیدم و دیدم که دیگه مطمئنم شستشوی مغزی شدن.
ببین در مورد مادرت، یعنی شهناز، ببین مادرت افتاده بود توی خط دیگه. اونا بعد مرصاد فرار کردن مرز عراق. ما فکر میکردیم مامانت کشته شده توی عملیات، ولی اینو به خون همه چی دستت میاد.
نمیدونم صدای من به کسی میرسه یا نه. انسی امشب فرار میکنه، بهم گفته براتون بنویسم و به دستتون برسونم. من 4 بار فرار کردم و موفق نشدم. انسی خسته نیست و میگه ما میتونیم، اما من دیگه نمیتونم. برای شهریارم مینویسم که ما یه دستمال کثیف بودیم که حالا نه دورمون میندازن که برگردیم، نه رو داریم که برگردیم. وقتی میبینیم چقدر مردم رو خیانت کردیم، منو ببخشید. امیدم این بود که برگردم و دیگه.
انسیه موفق شد و فرار کرد، اما به همون گفت شهناز بعد از نوشتن اون نامه 3 ماه بعد فرار کرد و سازمان اونو دستگیر کرد، بعد هم کشتنش. و جالبه که اسم شهید روش گذاشتن و توی فضای مجازی کلی باهاش بازی کردن. باورت میشه این سازمان اینقدر منافق باشه؟
زمانی که دانشجو بودم سال 1986 به سازمان مجاهدین پیوستم. البته این به خواسته خودم نبود و به همراه همسرم، یعنی با تصمیمی که همسرم اون موقع گرفت و پیکی که از طرف سازمان مجاهدین اومده بود اونجا، من منتقل شدم به سازمان. من می‌دیدم اینا وقتی مخالفت میکنی باهاشون آخر سر میکشنت، و وقتی هم کشته شدی شهیدشون میشی.
به قول خودشون یک مقاله نوشته بودن تو نشریاتشون تو اردوگاه منتشر میکردن، میوردن تو اردوگاه پخش میکردن، مبنی بر این که آقا از زبان همین محمود عطایی مزدور کثیف اومده بود که آقا تشکیلات و مناسبات سازمان مانند کاسه است که ورود به آن بسیار مشکل، خروج از آن بسیار سهل و ساده. پس بابا ما که رفتیم توش، خیلی هم ساده ما رو بردین توی مناسباتتون، چرا راه رو باز نکردید با بیاین؟
خب من یه نفری بودم که آزادانه وارد سازمان اینا شد. از 6 ماه بعدش تا این 16 سال من می‌خواستم از اینا جدا بشم. اینا اولیه ترین حقوق انسانی هم از من سلب کردن، حتی کتک هم من رسیدن دست که یک به عنوان خودشون میگفت، میگن که ما یک سازمان انقلابی هستیم و طرفدار آزادی هستیم.
اون زمان وقتی منافقین اعدام شدن، رسانه‌های اونور آبی خیلی تلاش کردند که تطهیرشون کنن و بگن چرا اعدام، ولی خداونده یکی از قدیمی‌ترین اعضای سازمان حرف قابل تأملی میزنه.
من زمانی که به ایران آورده شدم، اولین دیداری که با مرحوم پدرم داشتم، سوالی که از من داشت میگفت من همه چیز راجع به سازمان مجاهدین خلق میپذیرم، ولی یک مقوله خیلی دیگه بارز و مشخصه، اونم همکاری با دشمن متجاوزه. از ما پرسید شما چجوری اینو هضم کردید؟ در اروپا مجازات اعدام ندارن، یک استثناء داره، اونم همین همکاری با دشمن در حال جنگه که مجازاتش اعدامه.
قصه داغی سرب و برگ گل،
شهر ما همیشه بوی خون میده، قصه خونایی که ریخته شده، جگر صخره ها رم تکون میده. وطن ما زخمیه یه داغه که تا قیامت خوب نمیشه. شبا مثل فاطمه میسوزه، روزا هم داغ سنا روسی نشه. این فقط یه تیک از حقیقته، هیچ قبیله مثل ما تو جهان سینش از رد گلون پر نشد. بی گناه و بی دلیل و بی هدف عشقی اندازه ما ترار نشد. این فقط یه تیک از حقیقت.
در راهپیمایی بزرگ 22 بهمن سرود رویش گل را سر می دهیم و در گلبارانی از نور و حماسه عشق را به تصویر می کشیم. از کهکشان گلاب، از چاووشان پیام، هزار هزار گلبرگ فرش قدم هاتان که تاریخ را برگ برگ به عشق و حماسه نوشتی. اینک بار سنگین تداوم راه انقلاب بر دوش ماست. هرگز مباد که میثاقمان با شهیدان انقلاب از یاد برود. سلام و درود نثار قامت استوارت که شانه به شانه تاریخ ایستاد. مثل صنوبر قد کشیده از خاک تا خورشید، مثل الوند، مثل کوه سرافراز دماوند، سبزیش سبزی زندگی، دلش سفید مثل مهر و دوستی، و سرخیش به سرخی خون شهید. این همیشه در اهتزاز پرچم پایدار ماست، پرچم ایران.
۲۲ بهمن ثمره آن بذری بود که در طول 15 سال در خون شهیدان خیس خورده و نگاه‌های معصوم خانواده‌های زندانیان سیاسی و رنج مقدس مبارزین و فریادهای خونین و خشمگین امت حق طلب و خداجوی ما، آن را این تلاش‌ها و این فداکاری‌ها، این 22 بهمن را به برگ و بار نشاند. شما مخاطبان عزیز، شما که همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو، میتونید پیام‌ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان‌ها به شماره 0903 913 4744 برای ما ارسال کنید.